میدن، دست به کار شدن و مثلا تصمیماتی مبنی بر سهولت مهاجرت پذیری اتخاذ کردن و استعدادیابی رو توی هر مقطعی هم از مدرسه و دانشگاه و حتی در محل کار هم انجام میدن، چون با استعدادیابی و بها به استعداده که میشه آینده کشور رو بیمه کرد و جلوی ضررهای هنگفتی که برآورد شده رو گرفت. گرچه هر روز که از اقدام در این موضوع بگذره ضرره، ولی جلوی ضرر رو از هر جا بگیری خب منفعت دیگه. هرچی توجهمون به نسل جدید بیشتر بشه، کمی جدیتر از همیشه کودکان، نوجوانان، جوانان، افراد تازه کار رو دریابیم، میتونیم بیشتر و مؤثرتر جلوی ضررهای آتی رو بگیریم. نکته‌ای که باید هممون بهش توجه کنیم. با شما هستیم در عصر اقتصاد، رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. خانم ها آقایان، ساعت 17:33 است.
گفتگوی روز، نگاهی بر موضوعات روز اقتصادی، آنچه در پیرامون ما اتفاق می افتد در گفتگوی روز.
همتون آگاه هستید از آخرین وضعیت کرونا در کشور احتمالاً، که خیلی اوضاع خوبی در این خصوص نداریم. نه فقط ما، در همه دنیا حالا دوباره این ویروس، نمیدونم چه صفتی براش به کار ببرم، همون که خودتون میدونید، خلاصه که دوباره شیوع پیدا کرده و آمارها هم همینطور تصاعدی داره میره بالا. ما چه میتونیم بکنیم؟ ما میتونیم شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو بیش از پیش رعایت بکنیم، هرچند شاید خسته شده باشیم، ولی خب چاره دیگری نداریم. ما فکر میکنم موظف هستیم که بریم و خودمون رو واکسینه کنیم در برابر ویروس، تا هم ناقل نباشیم، هم برای سلامتی خودمون گامی برداشته باشیم، خودمون و دیگر افراد. خدا رو شکر واکسن هم الان در دسترس هست، انواع مختلف، هم خارجی هم داخلی. چندین شرکت در داخل کشور تلاشایی رو انجام دادن برای اینکه واکسن مقابله با کرونا رو تولید کنن و یکی از واکسن‌هایی که پرخبر بوده واکسن فخراست. حالا هم در عصر اقتصاد جناب آقای دکتر کریمی، مدیر پروژه واکسن فخرا، مهمان ما هستند. با خبر بشیم از آخرین وضعیت مطالعاتی واکسن فخرا. سلام عرض می‌کنم بهتون آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و همکارانت و من شنوندگان عزیز سلام کنم و ایام خود از سراغ تبریک کردم.
زنده باشید، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. آقای دکتر کریمی، آخرین وضعیت واکسن فخرا چه به لحاظ مطالعاتی که صورت گرفته چه به لحاظ تولید بفرمایید که به چه صورت در حال حاضر؟
مطالعاتی که در روی واکسن فخرا انجام میشه، خب ما یه فاز بعد از فاز 1 و 2 بالینی که به هم رفتن و نتایج خوبی پشت سر گذاشته شد، فاز 3 مطالعات بالینی رو در حجم زیادی داشتیم که نتایج اون هم نشون داد که واکسن اثر بخشی خیلی خوبی داره و این نتایج الان در حقیقت به وزارت بهداشت ارسال شده. در این حال ما همزمان یه مطالعه دیگر هم داشتیم که به عنوان بوستر یا دوز یادآور استفاده بشه که باز اون مطالعه هم در حجم خوبی انجام شد و نتایجش برای سازمان غذا و دارو ارسال شد که بر اساس اون واکسن فخرا رو به عنوان دوز بوستر هم تایید کردن. بنابراین هم مطالعه فاز 3 تقریبا در اتمام کاره و هم فاز بوستر نو که هر دو با موفقیت به انجام رسید.
و چه زمانی میتونیم امیدوار باشیم که بازار بیاد واکسن؟
واکسن ما تقریبا از هفته گذشته توزیع شروع شده توسط معاونت محترم بهداشت وزارت بهداشت. ما اولین محصولی رو که تحویل داده بودیم بعد از مطالعاتی که توزیعش در اکثر مراکز شروع شده و هموطنان عزیز الان میتونن واکسن رو دریافت کنن.
بسیار هم عالی، امیدوارم که حتما اونهایی که تا به حال واکسینه نشدن این کار رو هرچه سریعتر انجام بدن و حالا دیگه خوشحالیم واکسن فخرا هم به عنوان یکی از برندهای دیگری که در دسترس مردم قرار گرفته آماده است و میتونن ازش استفاده کنن. در خصوص عوارض جانبی اینا شرایط به چه صورت بوده آقای دکتر کریمی در خصوص فخرا؟
ما همونطور که تو هم فاز 1 فاز 2 و فاز 3 بررسی کردیم عوارض خاصی از واکسن ما دیده نشده در حقیقت وضعیت مطلوب بوده، هیچ گزارش عادی نداشتیم و الحمدلله در حد همین که در محل تزریق فرض کنید در بعضی افرادون هم در درصد پایینی قرمزی یا در حقیقت یا بعضی افراد یک مقدار سردرد داشته باشن، من به در تعداد بسیار اندک در میان در حقیقت انبوهی از داخل داشتیم که اینها در بروشور واکسن همه ذکر شده.
و تکنولوژی ساخت این واکسن به چه شکله؟
ما در حقیقت پلتفرم واکسن ما واکسن کشته شده،
ویروس کشته شده،
بله ویروس کشته شده، ما ویروس رو تکثیر میکنیم و بعد غیر فعالش میکنیم که این به عنوان بازرسی شخصی واکسن استفاده میشه و بعد اجوانت های دیگه خب در واکسن ها از قدیم هم استفاده میشده. ما سعی کردیم مواد جدیدی اضافه نکنیم و از جوانت هایی که از قبل در واکسن های مختلف در دنیا استفاده میشه در همون استفاده کردیم و فرمولاسیونمون طبق فرمولاسیون واکسن هایی که به طور روزمره استفاده میشه.
یعنی فکر کنم شبیه مثلا سینوفارم دیگه میتونیم بگیم.
بله بله شبیه
در واکسن هایی که در داخل کشور داریم.
بله.
و اثر بخشش روی اومیکرون چطور بوده؟ اینا مطالعاتی صورت گرفته در خصوصش؟
هنوز مطالعات کامل نشده. ما در حقیقت داوطلبینی که فخرا رو دریافت کرده بودن الان داره پیگیری میکنیم وضعیتشون رو که ببینیم در مواجهه با اومیکرون در چه وضعیتی بودن. انشاءالله نتایجش رو جمع‌بندی کنیم حتما اعلام بکنیم، ولی تا همینجا تقریبا به نظر میرسه که نتایج خوبی داشته. علتش هم این است که واکسن‌های کشته شده یا پلتفرم‌های کشته شده در مقابله با انواع جهش ها بهتر میتونن عمل کنن تا انواع دیگه، چون حتی اگر یک جهشی مخصوصا در قسمت اسپوتوین هم اتفاق افتاده باشه، ما کل ویروس چون به بدن تزریق میشه بقیه ویروس هم میتونه آنتیبادی های اثر بخش تولید کنه که اون میتونه مؤثر باشه.
یعنی حداقل ما به بیماری خفیفتری مبتلا میشیم.
بله حتما.
خیلی هم عالی، متشکرم از شما آقای دکتر کریمی، مدیر پروژه واکسن فخرا، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
متشکر، سلامت باشید،
خداحافظ.
مهر تو در جان من، سر و سامان من، ای همه باور دلم ایران من، عشق دلارام تو، مستم از جام تو، تا ابد از خاطرم نرود نام تو، شاد به آسمان که با تو سبز شود سرورم، سبز بمان همیشه خاک پر از غرورم، میهن سر بلندم ای وطن صبورم، ایران جان من و جهانم، بود من و نبودم، هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم، خاک پاک سجودم ای همه ی وجودم، ایران از خاطرم نرفت نام تو، شاد بمان که با تو سبز شود سرورم، سبز بمان همیشه خاک پر از غرورم، میهن سر بلندم ای وطن صبورم، ایران جان من و جهانم، بود من و نبودم، هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم، خاک پاک سجودم ای همه ی وجودم، ایران
تا حالا به استعداد سازی فکر کردین؟ ما که داریم همه چیز میسازیم، چرا استعداد رو نسازیم؟ چرا توقع داریم افراد به طور خودجوش یه سری مهارت داشته باشن و خودشون راه استفادهش رو پیدا کنن؟ این تفکر هیچ آوردهی فکر میکنم که نداره، مگر هدر رفت منابع انسانی با ظرفیت بالا. شاید این راه حل، یعنی استعداد سازی، برای بعضی خنده‌دار باشه و بعید، اما واقعا چرا که نه؟ باید افرادو مستعد کرد در انجام مهارتایی که لازم داریم. اینجوری توان و انرژی و عمر آدم‌ها هدر نمیره و از طرفی میتونیم افرادی رو تربیت کنیم که بهشون نیاز داریم و اونها رو به مرور در بخشای مورد نیاز بیاییم و تزریق کنیم. در واقع ما نیاز به الزام ایجاد و حفظ جریان استعداد داریم و خب میتونیم از کودکان شروع کنیم، کودکانی که آینده این کشور رو خواهند ساخت. بهترین زمان برای شناسایی استعداد فرزندان چه سنیه؟ عصر اقتصاد آندرلاین رادیو، عصر اقتصاد خط فاصله رادیو. موسیقی برای این که به این سوال فکر کنید، حتما نباید صاحب فرزند باشید. اونایی که حالا دیگه سن و سالی ازشون گذشته میتونن به تجربیات خودشون فکر کنن، این که استعداد خودشون چه زمانی کشف شد، چطور کشف شد، چقدر محیط توش مؤثر بود، چقدر خانواده تأثیرگذار بود در این کشف استعداد، یا شاید استعدادی هم داشته باشن که اصلا بهش نپرداختن و حالا دارن حسرتشو میخورن. اونم بگید و بهش فکر کنید که چی شد این استعداد مورد بیمهری و بیتوجهی قرار گرفت. کرونا همچنان داره میتازه و آمار ابتلا همچنان صعودیه. امیدوارم در این روزها بیش از پیش مراقب خودتون و عزیزانتون باشید. کرونا با سویه های مختلفی که تا به حال داشته ما رو از انجام خیلی از کارها دور کرده. بسیاری از جلسات و مشارکت ها در بسیاری از زمینه ها لغو شده، اما تجربه نشون داده هر جا که پای عشق در میون باشه اون کار انجام میشه، ولو با شکلی متفاوت. اتفاقی که حتی در این روزهای عزیز ماه رجب که متبرک هستن به نام والای حضرت علی علیه السلام و شهرن به نام ایام اعتکاف رخ داد. هر سال همه در تلاش بودن تا با حضور در مساجد اعمال این ایام رو به جا بیارن، اما کرونا خب ما رو از اون حالا هوا دور کرده، ولی بهونه‌ای شد خونمون بشه مسجد و کعبه دل هم محراب بندگی. امیدوارم که از همتون قبول باشه. ما هم حالا در عصر اقتصاد به همین دلیل مهمانی دعوت کردیم تا با توجه به شرایط موجود توضیح بدن مراسم اعتکاف در این ایام به چه شکلی و با چه خلاقیتی بناست که برگزار بشه و در حال برگزاریه. با ما هستن جناب آقای سید محمد باقر تکیه‌ای، قائم مقام ستاد مرکزی اعتکاف. سلام عرض میکنم قربان به شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام و عصر بخیر دارم خدمت شما مجری محترم جناب آقای امیدی اگر اشتباه نکنم و همکاران محترم رادیو اقتصاد و به خصوص شنوندگان عزیز و محترم این برنامه که الان همراه ما هستند و انشاءالله که در این ماه عزیز، ماه رجب که هم ماه استغفار و توبه و عبادت هست و هم ماه ولایت، انشاءالله آرزوی قبولی طاعات و عبادت در این ماه داریم و انشاءالله برآورده شدن حاجات.
انشاءالله. آقای تکیه‌ای خیلی ممنونم که دعوت ما را قبول کردید. خب در ایام اعتکاف هستیم و بنده هم عرض کردم با توجه به شرایط موجود به هر حال حتما به شکلی متفاوت و با در نظر گرفتن عناصری خاص برنامه‌های اعتکاف اجرا میشه. میشه در این رابطه توضیح بدین؟
من در یه جمله اجازه بدید اول با شنونده ها بگم چرا اعتکاف و اون این رادیوی الحمدلله سماوند اقتصاد هم به اعتکاف می‌پردازه. به خاطر اینه که وقتی بیانیه گام دوم رو حضرت آقا انشاء فرمودن در 40 سالگی انقلاب، در فراز ششم این بیانیه وقتی گسترش چشمگیر اخلاق و معنویت در نظام اسلامی یا به برکت نظام اسلامی رو اشاره می‌فرمایند، به عنوان شاهد مثال به عبادت اعتکاف اشاره می‌کنند. یعنی این اعتکاف و این معنویت به خصوص در بین جوانان و نوجوانان، چه دختران چه پسران، یک معنویت متراکم و فزاینده ای رو ایجاد کرده که قوتی است برای پیشرفت انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف، حالا به خصوص در اقتصاد اسلامی، در جامعه اسلامی و موضوعات دیگر. اما راجع به زمان که الان در ایام اعتکاف هستیم که خب می‌دانید هر سال ایام البیض ماه رجب، یعنی روزهای 13، 14، 15 ماه رجب روزهای نورانی اعتکاف هست که مردم عزیزمون با زبان روزه در مساجد محل اعتکاف حاضر میشن و این عبادت بسیار جذاب رو انجام میدن. امسال به خاطر اینکه هنوز بلای کرونا متاسفانه خیلی از فرصت‌ها رو گرفته از ما و پیک جدیدی که آمد و خیلی از شهرها قرمز شد، بر اساس تصمیم مشترکی که بین ستاد کرونا و ستاد مرکزی اعتکاف گرفته شد، بر این شد که در شهرهای قرمز خب اعتکاف برگزار نشه و در شهرهای زرد و نارنجی هم با حداقل ظرفیت، یعنی 20% ظرفیت مساجد برگزار بشه. خب البته این عبادت برای کسی که یک بار طعمشو چشیده باشه خاطره دلانگیزه که سعی میکنه هیچ وقت دیگه از این عبادت جدا نشه و این فرصت رو از دست نده.
بله.
اما به خاطر محدودیت شرایط یک پیشنهادی در ستاد مرکزی تدوین شد تحت عنوان پویش فرصت اون.
خب
اولا بگم اون معتکفین دعاگوی همه مردم، خانواده ها در مساجد، اونایی که موفق شدن دعاگوی همه مردم عزیزمون هستن و انشالله همه آجرزبا باشن
انشالله.
اما اونهایی که داخل منازل نتونستن از این فرصت استفاده کنن، این پویش فرصت اونس رو از طریق رسانه که سیمای ایران اسلامی، چه صدای جمهوری اسلامی میتونن دنبال کنن و از طریق شبکه‌های اجتماعی. این پویش فرصت اون دو تا موضوع اصلی یا پیشنهاد اصلی داره. یکی این که مردم عزیزمون عبادت ام داوود رو داخل منازلشون انجام بدن به این شکل که روزهای 13، 14 و 15 ماه رجب رو روزه بدارن اگر میتونن، که امروز روز 14 رجب هست.
بله.
و فردا که روز پایانی هست 15 رجب بعد از نماز ظهر است، عبادت ام داوود یا اعمال ام داوود انجام بدن که سوره های از قرآن هست و دعای پایانی که در مفاتیح در اعمال روز 15 رجب آمده، میتونن بخونن. قابل توجه شنوندگان محترم که از طریق صدا و سیما این عبادت شبکه های مختلف پخش میکنن، به خصوص شبکه قرآن، شبکه دو و شبکه های دیگه پخش میکنن و میتونن به صورت زنده از داخل مساجد محل اعتکاف این برنامه رو دنبال کنن. پیشنهاد دوم این پویش در حقیقت پیشنهاد یا سفارش مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی هست. ایشان فرمودن سال گذشته اونهایی که توفیق شرکت در مراسم عبادی اعتکاف رو پیدا نمی کنند، به جبران اون در حقیقت خلاء معنوی در این روزها نماز جناب جعفر طیار رو بخوانند که این نماز بسیار بسیار نماز پرفضیلتی است، اکثیر اعظمه و بسیار میتونه در رفع گرفتاری ها و مشکلات و برآورده شدن خواسته ها به سرعت انشالله اثرگذار باشه. انشالله. اگر کسی دنبال دستور عمل این نماز هم هست، باز هم در مفاتیح مرحوم آشقباس قومی میتوانند در اعمال صبح جمعه دستور عمل این نماز رو مطالعه کنند و انشالله انجام میدن و انشالله دعاگوی ما هم هستن. ما هم از مسجد امام حسن عسکری قم که به نوعی نقطه شروع اعتکاف در دوران معاصر بوده، یعنی اولین اعتکاف در قرن معاصر در مسجد امام حسن عسکری قم الحمدلله به نوعی برگزار شده و حسن شروعی بوده
و نقطه آغاز در واقع،
بله نقطه آغازی بوده که الان در همه شهرها و همه استان‌ها الحمدلله و نه فقط داخل کشور، در خیلی از کشورها باز هم از برکت انقلاب اسلامی این عبادت یک عبادت همگانی شده، همه کشورهای اسلامی انجام میشه. اینو میخوام خدمت شنونده های عزیزتون که به برنامه رو هم من سوال کردم.
بله.
گفتن در زمینه استعدادیابی هست. درسته؟
بله، استعدادیابی فرزندان.
بله. من میخوام بگم که حالا اگر بخوایم با موضوعی که در حقیقت محور عرایض بنده بود یک گرهی بزنیم، بعضی از عبادت‌ها و بعضی از موقعیت‌های معنوی فرصتی فراهم می‌کنه که انسان، روح انسان، روان انسان استعداد فوق‌العاده‌ای برای دریافت معارف، برای دریافت معنویات و برای دریافت فیوضات الهی پیدا کنه.
درسته.
به خصوص الان ماه رجب که ماه استغفار یا به نوعی ماه تخلیه و جدا شدن از آلودگی هاست، این ماه ماه استعداد سازه. یعنی کسی که ماه رجب رو چه این سه روز نورانی چه تا پایان ماه که مبعث پیامبر اعظم رو هم در روزهای آینده داریم،
بله،
اگر بتواند با استغفار با عبادات این ماه استعداد و ظرفیت وجودی و روحی خودش رو بالا ببره، اون لحظات ناب یا اون مواهب خاص الهی که به هر بنده ای داده نمیشه،
بله،
میتونه این زمینه رو در خودش ایجاد کنه، استعداد خودش رو پرورش بده، ظرفیت وجود خودش رو پرورش بده که اینها رو دریافت کنه در ماه شعبان و به خصوص در شب قدر که انشالله همه اینها مقدمه ساز فیوضات شب قدر هست. انشالله بهترین برکات و بهترین
به امید خدا
نفحات الهی رو دریافت کنه.
به امید خدا. خیلی ممنونم از شما آقای تکیه. ما چون اذان رو در پیش داریم نمیتونیم بیش از این استفاده بلی. کنیم از فرمایشات شما و بعد با تو خدافظی کنم. خیلی ممنونم، التماس دعا داریم.
تشکر. خدا خیر.
زنده
خدا.
باشید. آقای سید محمد باقر تکیه‌ای قائم مقام ستاد مرکزی اعتکاف با ما صحبت کردن. خانم ها آقایان، آگاه باشید، موعد اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:05 خواهد بود. نمیگویم ناامید نشو، نمیگویم چشمهایت را ببند و جهان را خوب و خوش تصور کن. اینها را نمیگویم. اینها مثل این است که بگویی شب را باور نکن و مدام روز را مرور کن. اما یک جایی تمامش کن. ناامیدی برایت امید نمیشود، نور نمیشود. با ناامیدی فقط عمق شبهایت را بیشتر میکنی و سوسوی ستاره ها را کم. نمیگویم ناامید نشو، اما به خدایت هم امیدوار باش که وعده نور چیزی جز روشنایی نیست. خدایا، خدای نور، دلمان روشن است به امید حضورت در سیاهی گاه و بیگاه روزگار. مثل همیشه با حضورت روشن کن چشم‌های ما را.